سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح بین نماینده های حکومت و گروه طالبان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت و صدر اعظم پاکستان میگوید هندوستان پلان عمل کرده نظامی در کشمیر را طرح کرده و اردوی پاکستان از آن اطلاع دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می کنیم. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، سازمان ملل متحد در مورد گزارش کشته شدن افراد ملکی در پکتیا ابراز نگرانی شدید کرده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز عازم واشنگتن شد با مقام‌های آمریکایی مشوره کند و رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. تفصیل خبرها، سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدید ابراز نگرانی کرد که در آنها گفته شده در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. قبل از این ریاست امنیت ملی افغانستان گفته بود در نتیجه عملیات در ولایت پکتیا 11 طالب مسلح را به شمول دو قمندان آنها کشتند، اما آژانس خبری رویترز از قول علامیرخان بهرامزوی یک عضو شورای ولایتی پکتیا گزارش داده که گفته است قربانیان این رویداد افراد ملکی‌اند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییتر نوشته که کشتار افراد ملکی در افغانستان باید متوقف ساخته شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز عازم واشنگتن شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای خلیلزاد برای مشورت در مورد دور بعدی گفتگوها با نماینده‌های طالبان به آمریکا رفته است. آقای خلیلزاد گفته است 8th دور گفتگوها با نماینده‌های طالبان در قطر که در روز دوام کرد، خیلی مثمر بود و بیشتر روی مسائل تکنیکی تمرکز داشت. بر اساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، 8th دور گفتگوها با طالبان در قطر بدون کدام موفقیت به پایان رسید، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شمار از نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کند. بنوشته لس آنجلس تایمز زلمه خلیلزاد می‌خواهد با طالبان به توافق برسد که بر اساس آن در صورت تضمین طالبان در مورد این که افغانستان بار دیگر به لانه تندروان اسلامی تبدیل نخواهد شد، نصف نیروهای خارجی از آن کشور خارج شوند. مقامات محلی ولایت فراز افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت خبر دادند. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت
امسال در ولایت فرا ما در حدوداً بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم. سال گذشته در حدوداً از فی جریب زمین در حدوداً 500 کیلوگرم حاصل به دست آمده بود، ولی امسال به شکل اوسط در حدوداً 700 تا 750 کیلوگرم فی جریب ما حاصلات گندم داشتیم.
فرا یکی از ولایات بزرگ افغانستان است که حدود 560,000 هکتار زمین زراعتی دارد. اکنون هم از منطقه و جهان، رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. حسن روحانی دیروز در اجلاس کابینه آن کشور در شهر تهران گفت
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفته است که یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت بحری در خلیج فارس شکل گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید چین به دنبال توافق تجاری با واشنگتن است، اما نخست باید با هنگ کنگ برخورد انسانی کند. ترامپ دیروز در توییترش نوشت چین می خواهد به یک توافق برسد، اما بگذارید نخست با هنگ کنگ به گونه انسانی برخورد کند. ترامپ افزود هیچ شک ندارد که رئیس جمهوری چین خواهان هرچی زودتر رفع مشکل هنگ کنگ است و می تواند این کار را کند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای شهروندان این کشور هشدار مسافرت به هنگ کنگ را صادر کرده بود. این هشدار به خاطر نگرانی‌های موجود در زمینه تحرکات نیروهای نظامی چین در نزدیک سرحدات به هنگ کنگ صورت گرفته که از حدود 10 هفته به این سو در معرض تظاهرات طرفداران دموکراسی قرار دارد. تظاهرات در هنگ کنگ حدود 2 ماه پیش بر ضد لایحه سپردن متهمان به چین آغاز شده. منتقدین میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین، حقوق آنها با تهدید مواجه می شود. هنگ کنگ قبلا مستعمره بریتانیا بود و در سال 1997 میلادی در بدل تضمین خودمختاری و سایر آزادی ها دوباره به چین سپرده شد. و یک قمندان سابق نیروهای حکومت تاجیکستان در امارات متحده عربی دستگیر شده. خواجه کریموف که در جریان جنگ 5 ساله داخلی در تاجیکستان یکی از قمندانان نیروهای حکومتی بود، به قتل، غارت، گروگانگیری و سایر جرایم در تاجیکستان متهم است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان دیروز بر رادیو آزادی گفت گفتگو با مقامات امارات متحده عربی در مورد استرداد خواجه کریموف جریان دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری آنلاین اخبار دات کام، خواجه کریموف نظر به درخواست حکومت تاجیکستان به تاریخ 3 جولای در امارات متحده عربی دستگیر شده بود. هفت و 7:37 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که گفتگوهای بین الافغانی صلح پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت، اما سید اکبر آقا، یک عضو پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان، میگوید
دیر باریک وقتی نو پدر وقتی ما فکر معاون در حکومت چه خبره کوی آقا نامناسب خبره ده.
از کمرنگی مبارزات انتخاباتی و نگرانی چاپخانه های خصوصی نیز گزارش داریم. شما را از باشنده های ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از عدم پروژه های انکشافی در ولایتشان شکایت دارند.
ولسوالی تاله و برفک از جمله پرآوازترین ولسوالی در سطح ولایت بغلان است که مگر هیچ کدام بازسازی صورت نگرفت.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که در حوج تنش ها میان اسلام آباد و دهلی جدید، صدر اعظم پاکستان گفته هند پلان عمل کرده نظامی در کشمیر را طرح کرده.
اب دنیا کی نظر کشمیر پر اور اب ہمارے اوپر پاکستان.
و در پایان مجله خبری صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید بخیر. امروز 24 مای اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 15 مای آگست 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و نماینده های طالبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت خواهد گرفت. به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 6 هفته وقت باقی مانده. قبلا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته بود گفتگو با طالبان به تاریخ 15 اگست یعنی امروز آغاز می شود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اخیراً در یک نشست در کابل گفته است گفتگوها بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت خواهد گرفت. با گفته آقای دانش، گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به مرحله حساس آن رسیده، اما در این گفتگوها روی نظام سیاسی، قانون اساسی و سایر موضوعات مشابه بحث نشده است. اما اکبر آقا، رهبر شورای راه نجات افغانستان، میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به مراحل اخیر آن نزدیک شده و در این وقت حساس همچو اظهارات مناسب نیست. صرف کار بالای این باقی مانده که توافقنامه در کجا، در کدام ملک، در اسلو یا جرمنی امضا شود، کی آن را امضا کند و در برابر کدام کشورها امضا شود. مشوره های فعلی روی این موضوعات است. وقت خیلی حساس است. به عقیده من در این مرحله اظهارات معاون حکومت حرف های نامناسب است و مردم افغانستان آن را تایید نخواهند کرد.
ملت افغانستان رو سر بدرگانه.
هشتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر روز دوشنبه پایان یافت و گزارش های نشر شد که این گفتگوها در ختم این هفته و یا آغاز هفته آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد. طالبان گفتند در این دور گفتگوها با هیئت آمریکایی پیشرفت شده و امیدوارند به زودی توافق صلح امضا شود. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، میگوید گفتگوهای صلح یک امر ساده نیست و وقت نیاز دارد. برای عملی کردن تعهداتی که در جریان گفتگوهای صلح می شود باید یک مرجع مسئول وجود داشته باشد. موعد باقی مانده حکومت فعلی خیلی کم است و به دعا شباهت دارد. صلح مسئله دعا نیست، بلکه میکانیزم است که یک حکومت متحد باید آن را عملی کند و ما یک حکومت متحد زمان داشته می توانیم که از راه انتخابات این حکومت را تعویض کند. قبل از اظهارات روز سه‌شنبه سرور دانش، رئیس جمهور غنی هم در مورد گفتگوهای صلح با طالبان گفته بود برای مذاکرات صلح هیچ شرطی وجود ندارد، اما صلح مشروط است. به گفته آقای غنی، نخستین شرط این است که روی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هیچ گونه معامله نخواهد شد. به گفته وی، توافقنامه های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و ناتو هم به جای آن باقی خواهد ماند و به کدام توافقنامه جدید نیاز نیست.
توافق احتمالی صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان همزمان با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانی هایی را برانگیخته که ممکن در صورت توافق صلح برگزاری انتخابات با چالش مواجه شود. همین نگرانی ها باعث شده تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کمرنگ باشند. مبارزات کمرنگ برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شمار از مسئولان چاپخانه های خصوصی را نگران ساخته. آنها میگویند اگر مبارزات همین گونه ادامه بیابد متضرر میشوند. به گفته آنها در مبارزات انتخاباتی 2014 میلادی از کار زیاد بیکار نمیشدند، اما اکنون از بیکاری خسته شدند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که مبارزاتشان را گسترش دهند تا اشتراک مردم در انتخابات بیشتر شود. همکارم نورالله شایان جزئیات دارد.
هفدهمین روز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، اما بازار سرد چاپخانه های کابل. برخی از مسئولان اتحادیه چاپخانه های کابل میگویند تا کنون هیچ نامزد مواد تبلیغاتی اش را به چاپخانه های کابل نسپرده است. حاجی شاکر صمیمی معاون این اتحادیه به رادیو آزادی گفت اگر مبارزات انتخاباتی همین گونه ادامه یابد آنان زیان مالی خواهند دید. چاپخانه های ما از قبل آمادگی گرفته بودند تا برای نامزدان خدمات بهتر ارائه کنند، اما متاسفانه هیچ نقشه برای ما داده نشده است. من چند روز قبل از 50 چاپخانه دیدن کردم، هیچ نامزد مواد تبلیغاتیش را برای چاپ نیاورده است. این برای ما نگران کننده است و مسئولین چاپخانه ها متضرر خواهند شد. به گفته وی اکنون در کابل نزدیک به 180 چاپخانه بزرگ و کوچک فعال است و بسیاری آن از قبل مواد خام برای مبارزات انتخاباتی خریداری کردند که حالا به دلیل نبود کار متضرر خواهند شد. وی میگوید در مبارزات انتخاباتی 2014 از کار زیاد ماشین های چاپخانه ها خاموش نمی شدند، اما حالا به دلیل نبود کار ماشین ها برای چند ساعت روشن می باشد. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 6 اسد آغاز شد، اما اوراق تبلیغاتی و بیلبوردهای نامزدان به گونه انگشت شمار در برخی مراکز ولایات به شمول کابل دیده می شود. توافق احتمالی صلح میان آمریکا و طالبان و سرنوشت نامعلوم انتخابات آینده از موارد است که نامزدان نسبت به برگزاری این روند اطمینان ندارند. شمار از تحلیلگران میگویند برخی نامزدان به خاطر مبارزاتشان را آغاز نمی کنند که هنوز هم مطمئن نیستند که انتخابات برگزار می شود یا خیر. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد که مبارزاتشان را گسترش دهند تا اشتراک مردم در انتخابات بیشتر شود. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون:
کارزار انتخاباتی کمپانی انتخاباتی خود زرق و برقش بیشتر بکنه تا مردم بیشتر تشویق ترغیب مبنی بر برگزاری انتخابات حضورشان در انتخابات شش میزان بیشتر شود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 18 تن نامزد هستند.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه کرده و نوشته است بیشتر از مکتب‌ها که هدف برای طالبان بوده می توانند با عنوان مراکز رایدهی استفاده می شوند. به نوشته روزنامه سیاست و خشونت به نحو معارف افغانستان را وسیله قرار می دهد. در ادامه از معارف به عنوان دستاورد و پیشرفت خیلی بزرگ در افغانستان یادآوری شده و آمده است که همین شاگردان امروز آینده سازان افغانستان خواهند بود و شاید یک روز کشورشان را از فقر بیرون کنند. اما واشنگتن پست به این پرداخته که مانند سایر کشورها مکتبها به صفت مراکز رایدهی در افغانستان استفاده می شوند و به هدف طالبان و خشونت های این گروه مبدل شده می توانند، چیزی که در سالهای گذشته نیز معمول بوده است. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد نوشته که حملات بر مکتبها در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در جریان پارسال 2 برابر افزایش یافته است. واشنگتن پست به نقل از محمد سرمعلم مکتب علی نیکه در قندهار نوشته که میگوید بهتر است معارف از سیاست و انتخابات دور نگه داشته شود. در ادامه از میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان هم نقل شده که در ماه جون نامه‌هایی را برای رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فرستاد و درخواست کرد که از مکتب‌ها به عنوان مراکز رایدهی استفاده نشود. آقای بلخی همچنان گفته که بهتر است از مسجدها و سایر محلات اجتماعی مردم در رایدهی و انتخابات کار گیرند. واشنگتن پست این را هم به نقل از وزیر معارف افغانستان نوشته که گفته است نامه‌هایش عنوانی دو رهبر تا هنوز به پاسخ مانده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم گفته که گزینه دیگر ندارند، زیرا آنها در انتخابات 70 تا 80 درصد به مکتب‌ها متکی هستند تا از آنها با عنوان مراکز رایدهی استفاده کنند. روزنامه فارسی اندپندنت از مشکلات زنان ایرانی که با مردان افغان و شهروندان سایر کشورها ازدواج کردند یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه بیش از 150 هزار تا 200 هزار تن از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کردند که بیشتر این مردان شهروندان افغانستان هستند. حالا ده ها هزار کودک مشترک آنها از گرفتن حقوق شهروندی ایران محروم شدند. در ادامه از این نکته هم یادآوری شده که شمار از شیعه مذهبان افغان با زنان ایرانی ازدواج کردند و دلیلش هم واضح است. آنها نسبت به هر خارجی براحتی با ایرانی ها به زبان فارسی حرف می زنند، چیزی که به گفته ایندپندنت عراقی ها و سایر خارجی ها برای کسب آن موفق نشدند. شورای ملی ایران پارسال قانون حقوق شهروندی این کشور را برای فرزندان زنانی که از همسر خارجی فرزند به دنیا آورده‌اند تصویب کرد، اما شورای نگهبان ایران که تصامیم بزرگ کشور را در دست دارد تا هنوز این قانون را تایید نکرده است. روزنامه به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشته که در آن هنگام گفته بود روی اصول با شورا توافق دارند، اما حالا گفته که برخی مشکلات در این قانون وجود دارد. به باور روزنامه شورای نگهبان ایران این قانون را تنها به خاطر رد کرد که شاید در نتیجه تصویب آن برای فرزندان زنان حقوق شهروندی داده می شد که با یک اروپایی یا یک آمریکایی ازدواج کردند. اندپندنت از چالش‌های معارف در برابر فرزندان مشترک زنان ایرانی و مردان افغان هم یادآور شده و گفته است تا سال 1395 شمسی مکتب‌ها اجازه نمی‌دادند که کودکان با پدر خارجی شامل مکتب شوند، اما به دنبال سفارش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران این مشکل تا حد رفع شده است. روزنامه از حضور هزاران شهروند افغانستان به نفع ایران در جنگ سوریه هم یادآوری می‌کند و می‌نویسد به دنبال شرکت این جنگجویان محدودیت‌ها بر کودکان افغان برای شمولیت در مکتب‌ها رفع شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استن شما را از باشنده‌های ولسوالی تاله و برفک بغلان از عدم پروژه‌های انکشافی در ولسوالیشون شکایت دارند و دولت را متهم به بی‌پروایی در رفع مشکلاتشان می‌کنند. بشیر احمد غزالی گزارش را از بغلان فرستاده.
تاله و برفک ولسوالی دوردست و کوهستانی در جنوب غربی ولایت بغلان، همسرحد با بامیان، پروان و سمنگان، دارای معادن سرشار از زغال سنگ و اما با گفته ساکنین آن محروم از انکشاف و بازسازی و فراموش شده از ذهن دولت.
اسم غلام حضرت از ولسوالی تاله و برفک. ولسوالی تاله و برفک از جمله پروایدترین ولسوالی در سطح ولایت بغلان است که ما همه روزه شاید 1 میلیون یا 1.5 میلیون واید از ولسوالی تاله و برفک بگیره، مگر هیچ کدام بازسازی صورت نگیرد.
تاله و برفک باز چشمی ولایت افتیده است، هیچ کدام کمک صحیح در اونجا نمیرسد، جز از اینکه یعنی مؤسسه آقاخان با اونجا یک مقدار کمک کرده. دیگه خود دولت کمک نکرد، معدن زغال کار میشه، تونی 1500 روپای دولت از اون محصول میگیره، دیگه ولی کدام متوجه نکرده بیخی.
این ولسوالی که در 100 کیلومتری مرکز ولایت بغلان قرار دارد، برخی مناطق پرنفوس آن تا دو شبانه روز پای پیاده از مرکز ولسوالی فاصله دارند. میگویند مراکز صحی مجهز و کافی ندارند و بسیاری مکاتبشان هم فاقد تعمیر می باشند.
اسمم نازمیر منشی شورای دیدی ولسوالی تالا و برفک. به تعداد 35 مکتب در ولسوالی تالا و برفک است. ده مکتبش یعنی تعمیر داره دیگه اسم ندارم.
یعنی کلینیک تو مرکز تالا و برفک. اما دکتر مناف نداریم.
در ولسوالی تالا و برفک یکان بیامنی هایی که شاید در همه ولسوالی های ولایت بغلان باشه، مگر در عرصه معارف یا صحت یا انکشاف دولت توجه نکرده بود.
من این موضوع را با عبدالاحمد ولسوال تالا و برفک در میان گذاشتم. او نیز که شکوه از کم مهریه دولت در حق این ولسوالی داشت گفت:
تالا و برفک بازسازی صورت نگرفته شده که لازم بوده، که مشکلاتی با امنی ها بودن و دیگری هم کم توجهی مقاماتی ولایت چی از ولایت بالا. چند بار در جلسات ولایت در مرکز جلسات اشتراک کردیم، پیشنهادات داشتیم و ادعاها با ما شده.
مردم ولسوالی تالا و برفک میگویند تنها چیزی که در این ولسوالی انکشاف کرده کاهش میزان خشونت با زنان است که خود مردم بر دادن دختران، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و تویانه های سنگین را منع کرده و بر عاملین آن جزا تعیین نموده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان میگوید هند پلان عملکرد نظامی در کشمیر را طرح کرده و اردوی پاکستان از آن اطلاع دارد. عمران خان این را دیروز در کشمیر تحت اداره پاکستان گفت. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان هند را متهم کرد که پلان عملکرد نظامی در منطقه مورد منازعه کشمیر را طرح‌ریزی کرده است. عمران خان میگوید اردوی پاکستان از پلان عملکرد هند کاملا مطلع است و پاکستان در برابر هر نوع اقدام هند آماده خواهد بود. عمران خان 14 اگست در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی پاکستان در پارلمان کشمیر تحت اداره این کشور در شهر مظفرآباد گفت:
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ اور اب ہمارے
اینک چشم جهان متوجه کشمیر و پاکستان است. این مسئله چگونه بین المللی خواهد شد؟ من امروز در برابر این پارلمان مسئولیت آن را میپذیرم، سفیر باشم که صدای کشمیر را به سر تا سر جهان خواهد رسانید.
دنیا میں آواز اٹھانے والا امباسڈر.
تنش‌ها بین پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافت که دهلی جدید در هفته گذشته کشمیر تحت اداره هند را از لحاظ امنیتی مسدود ساخت و با لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرد. شبکه‌های تلفن موبایل، تلفن‌های ثابت و اینترنت نیز در کشمیر تحت اداره هند قطع شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است این اقدام به دهلی جدید اجازه می دهد تا بر ضد تروریسم و جدایی طلبی در ایالت جموں و کشمیر عمل کند. ماده قانون اساسی هند که لغو شد به ایالت جموں و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود. هندی های خارج از کشمیر را از اقامت دائمی، خریداری زمین، وظایف دولتی و تحصیل در آن منطقه منع می کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرده که در آنها گفته شده است در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز با